گفته که بابا بیت المال دیگه جهان اسلام امروز ابرقدرت و بزرگترین قدرت اقتصادی نظامی سیاسی جهان شده، اون موقع ابرقدرت جهان بود دیگه، حکومت از درش از مرزهای هند و چین و آسیای میانه تا شمال آفریقا و جنوب اروپا حکومت اسلامی بود دیگه، بزرگترین قدرت. همین الانش چون ابرقدرتی نداریم، مطابق بخش غربی معاویه و بنی امیه انشعاب کردن و جنگ داخلی رو انداختن. حتی همین فهمیدن با خودت گفتی حتما بیت المال دیگه یه اقیانوسه، کیه کیه، این مقدارش هم به ما هم میرسه. بعدم که فلانی هم خورد، حالا ما هم سرمونه برده. از تمیم میگم به خودت حتما این رو گفتی، اما اینقدر شعور نداشتی که بفهمی اونی که برداشتی دزدیدی رفتی پناهنده شدی اونور، لقمه این بود که از دهان کودک یتیم میگرفتی. تو از تو صفحه پیرزنی که سرپرست نداره و مریضه و شبها برسنه است، از تو صفحه او دزدیدی رفتی. اختلاص چی؟ اینم پروژه دوم ماست، یعنی نظارت هم تقوای اقتصادی باید مدیریت ها مدام آموزش دینی و فرهنگی و اخلاقی با هم ببینن مدام، که از درون خودشون رو کنترل کنن. و الا اگه آدم های فاسد هرچه متخصصتر بدتر، هرچه متخصصتر بدتر، میان سر کار به روش متخصصانه دزدی میکنن. میدونن آدم های بیسواد دزدی هاشون دل دزدیه، یک کمی چیزی کنه، اما اونا که متخصصه، فوق دکترای اقتصاد، بازرگانی، بانکداری، چی چی، او بلده چکار کنه. او یه مرتبه میلیاردی، صد میلیارد، هزار میلیارد جابجا میکنه، ده تا گروه بازرسی میاد نمیفهمه. خودشون گفتن دیگه. ولی اگر ایمان دینی و تقوای اقتصادی نباشه، هر چه متخصصتر خطرناکتر و فاسدتر، دزدتر. پس یکی این که آقا بحث ایدئولوژیک، فرهنگی، اخلاقی نکنیم توی نخیر، آقا اصلا به لحاظ اقتصادی مفیده اگر نیروهای مدیریتی و کارمندان جز مدام تربیت دینی بشن که آقا آخرت از خدا هست، حالا اینجا کلاه قانونو برمیداری و مسئولیتو بازی میدی و یا با هم میسازید یا دور میزنی، خدا رو که نمیتونی دور بزنی. اما این لازمه، پس برخلاف نظامای سکولار که حالا روی رجایا آقا خدا آخرت چیه، نه این لازمه، اما کافی نیست. دوم، نظارت علمی دقیق. این دوتا دیوار سیمانی محکم در برابر فساده، هرچه قوی تر و دقیق تر. آقا این دهه پنجم که شروع شد، باید از پس ساختن دقیق تر این دو دیوار سیمانی تو نهادهای به خصوص اقتصادی حاکمیت برگن. اگه اینجا کوتاهی کنی، عمر انقلاب کوتاه شده. مرگ را خواستن به منزله مردن است، رفتی به استقبال نابودی. حالا یه بحثی الان که آقا اقتصاد و فساد تو اقتصاد ایران سیستماتیک نهادینه است یا نیست، خب این بسته دیگه داره به تعریفت از سیستماتیک بودن، یعنی چی به دستگاهی است. اگر مراد اینه که سیستم از بالا فاسده و پمپاژ فساد میشه و حمایت میشه، اینطور نیست واقعا. اگر مراد اینه که تو بعضی از سازوکارها به معنای دقیق کلمه سازوکار نظارت و بازدارندگی در برابر فساد به قدر کافی وجود نداره یا درست اعمال و نظارت نمیشه، بله. این که گفته میشه فساد در اقتصاد ایران سیستماتیک نیست، واقعا نیست به این معنی که اشکال داره. اما این که کمکارآمدی، حالا نمیگم ناکارآمدی، کمکارآمدی یا مشکلات ساختاری در نظارت و مدیریت ها وجود داره، خب این معلومه، ولو اسمش اصلا ما اقتصاد فساد سیستماتیک هم نمیذاریم و نمیذاریم، ولی وجود داره. بالاخره بیدر و دروازگیه بعضی نهادها و مدیریت ها تأثیرش برابر با فساد نهادی است. آثار خارجیش همونه، اسمش حالا اون نباشه، منشأش اون نباشه، منشأش فساد سیستماتیک هم نباشه، ولی صدمش کم نیست. همه رو به شک بندازی، به تردید بندازی، انگیزه کار رو بگیری از افراد، اینا صدمات معنوی و غیر مستقیمه که بعد آثار اقتصادی میذاره. آثار اقتصادی مستقیم میشن که روشنه. بنابراین مبارزه با فساد و فرهنگ ساده زیستی مسئولین، یعنی در کناری که فساد تو حکومت نباید باشد، باید مسئولین یک حکومت اسلامی و انقلابی باید ساده زیست باشن. حالا ما ساده زیست رو پس میگیریم، یه اقلیت ساده زیستن تو دهه 60 که اکثریت غریب به اتفاق ساده زیست بودن، الان نمیگیم همه اکثریت ساده زیست، اما در حد متوسط مردم دیگه، چون بعد از اونا میگن آقا ما 40 سال 30 سال داریم زحمت میکشیم، تجربه، علم، خدمت، اینا ما دیگه آدم نیستیم، خودمون مثل بقیه مثلا، چرا مثل بقیه باش، اصلا نمیگیم مثل فقرا هم زندگی کنید، در حد متوسط جامعه دیگه. متوسط بعضیاتون یک کم بالاتر، دیگه خودت برای خودت 80 میلیون 100 میلیون حقوق من نیست. بعدم بگه قانونیه، ما نابغه‌ایم. کار اقتصادی میخواییم بکنی برو تو بازار، تو حکومت حق ندارید بیاید بعدم بگه من 1000 میلیارد 2000 میلیارد ثروت من. حق ندارید یک چیزی تو حکومت ما نداریم، تو حکومت نداشتیم، غیر قانون، اصلا خلاف ارزش های انقلابه، خلاف ارزش های انقلاب و جمهوری اسلامی است که مسئولین رده یک و دو پیدا بشن کسایی که 100 میلیارد ویلاش میارزه، خونش بیارزه. من نمیگم هستن یا نیستن، کمن، خیلی کمن، ولی هستن و همینا خلاف ارزش های اینا مشکلات درست میکنه تو جامعه. نمیگم مثل امام برو تو جماران یا مثل عبری که یه ریال از بیت المال نمیگیره، چهار تا بچهش مستاجرن، نمیگم مثل اونا، اما دیگه مثل متوسط مردم یک کمی از رفاه‌زدگی و اشرافی‌گری دست برداریم. این اولیه ترین هدف، یکی مبارزه با فساد اقتصادی، یکی فرهنگ ساده زیستی، هم نمیگیم حداقل متوسط زیستیه مسئولین بوده و اینجا توی بیانیه تعبیر شد که اصلا این شرط مشروعیت شماست، طهارت اقتصادی در برابر نجاست اقتصادی است. اینایی که گرفتار نجاست اقتصادی شدن یا بشن مشروعیت ندارن تو جمهوری اسلامی. ویروس دانشگاه ها باید مطالبه کنن، حوزه باید مطالبه کنن، طلاب و فضلاء حوزه قم و مشهد و اصفهان باید مطالبه کنن، مطالبه عدالت اجتماعی است، دانشجوی دانشگاه علامه باید و استادش باید اینا رو مطالبه کنن. این ابعادی که من اشاره کردم. بالاخره ما که از سنخ رژیم پهلوی که نباید بشیم، تفاوت با عصر پهلوی خب زمین تا آسمانه، اونجا همه در خدمت دزدی بود، پیروزی هایی هم توی 14 حاصل شد و گاه اینقدر بزرگه که با چشم عادی دیده نمیشه، چون عادت کردیم مثل روزه که داری از نور خورشید استفاده میکنی، هیچکس حواسش به خورشید نیست، مثل اکسیژن حواس که با اون زندگی داری میکنی، ولی در طول 24 ساعت یه بارم به اکسیژن و هوا فکر نمیکنی. مثلا اگه یک لحظه بگم میگه هوا چی، اصلا من به فکر هوا نبودم. بله پیروزی ها و دستاورد های زیادی، بلکه خوناورد های زیادی به دست آمد. تنفس میکنی از وجود هوا غافلی، از مزایای روز بهره برداری میکنیم، یه بار به خورشید فکر نمیکنیم. اما اینو بپذیریم، همین مقدار خیانت اقتصادی که گاهی خبرش میاد و حتی خطای اقتصادی برای جمهوری اسلامی زیاده، برای رژیم پهلوی هیچی نبود عادی، اینجا زیاده خیلی، اینجا مشکل مشروعیت ایجاد میکنه. برای حکومت‌های دیگه ممکنه مقبولم باشه یا مجبور باشه بگم ما مجبوریم، چاره دیگه نیست، ما اینجا نمیتونیم اینو بپذیریم. خطا یا خیانت گوشها رو خیلی سریع آزار میده. من اگه بخوام یک مثالی بزنم که چرا صداش چجوری میپیچه، توی یک مهمانی صاحب خونه 100 تا ظرف جابجا میکنه، اگه وسط این 100 تا یکی از این ظرفا از دستش بیفته و بشکنه، چنان این صداش، صدای این شکستن تو دست میزبان آزار دهنده است که همه مهمونا از جا میپرن. خاطره ای از او 90 بشقاب نشکسته ندارن، ولی یک بشقاب شکسته همه را آزار میده، مخصوصا که ببینیم از یکی داره بیشتر میشه کم کم. این آزار دهنده است و یک عیب صد هنر رو از چشم میندازه. منتها دیگه شما مهمان نیستین، مثل شما دیگه مهمان نیستین. این بیانیه داره به شما میگه چی؟ میگه شما میزبانید از این دست. تو 40 سال دوم شما میزبانید و میزبانی کنید و بدانید سلب آسایش ذهنی و اعتماد اجتماعی برای یک جامعه سم مهلک. اینا بخش این کارش کردم، بخشی از مضمون این بیانیه گام دوم به تمدن سازی رهبری.
فرصت آرزوهاست جوانی، خوبی و پاکی و مهربونی، واسه رسیدن انگیزه داری، میری و غصه رو جا میذاری، همیشه یه هوای تازه میخوای، شادی رو بی اندازه میخوای، میسازیم فرداهای بهتر با عشقمون، میتابه هر لحظه خورشید نسل جوون، میسازیم فرداهای بهتر با عشقمون، میتابه هر لحظه خورشید نسل جوون. با یه نگاه روشن و زیبا دنیا رو میبینیم، سیب محبت از رو شاخه خوشبختی میچینیم، قدر زندگی رو میدونیم، با هر نفس سرانه بارونیم، پای باورمون میمونیم، ما جوونیم. می سازیم فرداهای بهتر با عشقمون، می تابه هر لحظه خورشید نسل جوون. می سازیم فرداهای بهتر با عشقمون، می تابه هر لحظه خورشید نسل جوون. فرصت آرزوهات جوونی، خوبی و پاکی و مهربونی، واسه رسیدن انگیزه داری، میری و غصه رو جا میذاری، همیشه یه هوای تازه میخوای، شادی رو بی اندازه میخوای. میسازیم فرداهای بهتر با عشقمون، میتابه هر لحظه خورشید نسل جوون. میسازیم فرداهای بهتر با عشقمون، میتابه هر لحظه خورشید نسل جوون. نسل جوون.
نسل جوون. برای بیداری بود با سخنان استاد رحیم‌پور ازغدی. ساعت 12 امروز برای شما برای بیداری تکرار خواهد شد. اینجا رادیو معارف است، بخش سوم برنامه ها رو تقدیمتون میکنه و تا 6 بامداد انشالله در کنارتون خواهیم بود. میریم سراغ باغ تماشا، برنامه نمایشی با عنوان تا همیشه، قسمت 8.
خوب من خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
تو دل شب ساعتها را می رفتیم و گپ می زدیم و برای فردایی که نمی دونستیم چطوریه و قرار چه اتفاقی بیفته نقشه های بزرگ می کشیم. یه نقشه هایی که گاهی اونقدر بزرگ بود که می ترسیدیم بهش فکر کنیم.
خب خیلی هاش هم نرسیدیم.
آره دستمونم درد نکنه.
ببین یه کار پا نشده بیای برای اینکه یاد گذشته کنی، یعنی فکر نکنم همچین حال و حوصله‌ای برمون باشه.
آره راست میگی، این اتفاق باید خیلی وقت پیش میافتاد. جالبه سه تا دوست که به هم خیلی نزدیک بودن، که همه برنامه های زندگیشون رو جوری چیدن که از هم جدا نشن و کنار هم باشن، ناگهان بعد از سالها همکاری یه مرتبه تو وضعیتی قرار میگیرن که بینشون فاصله های کیلومتری میفته. یعنی بین دلاش.
الان داری سعی میکنی جمله احساسی بگی؟ آه اه 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 ذوقمو له کردی مرد حسابی.
دست درد نکن.
راست میگی، حق داری، هرچند نمیتونی کلمه های شاعران و قشنگ پشتم ردیف کنی، اما از اتفاقی که داره میفته درک درستی داری. ما در واقع از هم دور شدیم.
یعنی از این وضع خسته نشدی؟ حسنت سر نرفته؟ حالت به هم نمیخوره؟
خب حالا هرچی، چی کار میتونم بکنم؟
اگه من یه حرفایی بهت بزنم که حسابی حال گرفته بشه اون وقت چی؟
نمیدونم بستگی داره.
اگه اعتراف کنم، اگه بهت بگم تو دوستی و قول و قراری که با هم داشتیم خیانت کردم چی؟
ما قول و قرار زیاد داشتیم،
اما به یکیش حداقل تو همین چند وقت پیش پابند بودیم
که با هم کار کنیم و هوای همو داشته باشیم.
آره آره.
خب زیرابی رفتیم؟
خواستیم ثابت کنیم میتونیم، اما نه نمیتونستیم، کار ما نبود.
خب الان خیلی وقت متوجه شدم دوست داری مستقل بشین، دوست داری برای خودتون یه دفتر دستکی داشته باشین. مثلا همچه قراری نداشتیم. این تفکر یعنی شروع جدایی، یعنی دور شدن از دوستی ها.
میدونه
اما اشتباهه. ما سال هاست تمام دوستیمونو گره زدیم به یه شرکت فکسنی، یعنی به شکل مسخره کارمون با دوستیمون گره خورد. الان شاید یه جورایی داریم بالغ میشیم. چه اشکالی داره که تو یا محسن هر کدوم یه شرکت جداگانه داشته باشین ها؟ این چه رفتی به دوستیمون میتونه داشته باشه؟
چی داره میگه؟
حقیقت.
یعنی حرف دلت اینه؟
لااقل چند وقتی میشه که به این نتیجه رسیدم من.
هم خیالمو راحت کردی هم کارمو.
واقعا؟
میدونی میخواستم یه موضوعی رو بهت اعتراف کنم، اما همش نگران بودم، یعنی یه جورایی میترسیدم که بهت بگم، اما الان میتونم با جرأت حرفمو بزنم.
تو جون من آوردی تو حلقه مرد حسابی.
بیا بریم بشینیم تو اون ایستگاه اتوبوس.
خیلی خوب. بیا. میخوای سوار اتوبوس هم بشیم یه دوری بزنی؟
نه بابا، اتوبوس کجا بودیم موقع شب؟ ما دور از چشم تو و دور از سیستم شرکت یه پروژه تو چی شروع کردیم
مثلا.
تو زمینی که محسن انگار سالها پیش خریده بود،
هتل آپارتمان.
تو خبر داری؟
خب محسن الان خیلی وقت این زمینو خریده.
با خودم گفتم این بشر چقدر تو داره، هیچی به من نگفته. حالا نگو تو هم خبر داری.
چون میخواست من و شرکتم بیایم وسط برای راه اندازی، اما من زیر بار نرفتم.
خب چرا؟
چون سود و صرفش کم بود، به قول امروزی ترا صرف اقتصادی نداشت.
همین؟
دیگه افتاد عقب، محسنم حرفش رو نزد.
جالبه، خودش هم هیچ وقت نخواست این کارو به صورت مستقل شروع کنه.
محسن باید کنار یه نفر کار کنه، تنهایی سختش. شاید هم بهتر بگم تنهایی اذیتش میکنه. البته این که تا یه خورده اوضاع قاطی پاتی شد خواستین در برین، خب باشه تا به موقعش. این واقعا دوستی نیست، اما از اینکه خواستین یک کاری رو بیرون چارچوب شرکت انجام بدید من مشکلی ندارم.
اما راستش موضوعی نیست.
ای بابا چقدر مشکل و مسئله داری تو هم.
ببین رضا، اگه هتل آپارتمان محسن موقع صرف اقتصادی نداشته الان چی؟ الان هم نداره؟ یعنی الان هم نمیخوای خودتو قاطی کنی؟ یعنی اگه من ازت بخوام که یه جورایی بیای تو این پروژه سهیم بشی تو میگی نه؟ اگه بخوام این تر تو شرکت خودمون انجام بشه تو قبول نمی کنی؟
روز عجب، روز عجبیه.
چطور؟
صبح رفتیم محضر و وحید برای خرید زمین و کارهای دیگه به من وکالت داد. وکالت تام که بتونم خرج کنم، بسازم، اجرا کنم، هر کار دیگه که به صلاح کارگاه هست انجام بدم. حالا اینجوری تو اومدی و
خب میدونی یه جورایی میتونی به آدم حس اطمینان و اعتماد بدی. این هنر بزرگیه.
خیلی خب باشه، نادر بهش فکر کنم. نمیدونم قبول میکنم یا نه، اما قول میدم بهش فکر کنم.
یه چیزی از تو ذهنت پاک کن و قبول کن.
چی؟
این که تو اوزاریخ به هم خواستیم در بریم، این نگاه تو دوست نداره.
خیلی خب بابا، پاک کردم. حالا اجازه میدی برم خونه؟ بلکه چند ساعتی بتونم بخوام.
بله بله، بفرمایید منزل. اصلا تا لنگ زور بخوام به من چه؟
چرا شما اینقدر گمنامی رو دوست دارین؟ خاله شما عکاس خوبی هستین.
قربونت برم. نه بابا این چه حرفیه.
فکر نمی کردم اینقدر دیر بشه. ببخشید واقعا.
اما من فکرشو می کردم.
اما من که
جواب بده، اینقدر که حرف مهمی نمی زنی. چی شد؟
مامانه، بعد باش حرف می زنم.
نه عزیزم، منتظرش نذار. حتما میخواسته باهات حرف بزنه که تماس گرفته، دلش تنگ شده. حتما
میخواد نصیحتم کنه که برگرد.
حالا هرچی که باشه بهش کم محلی نکن، دلش میشکنه.
اما خب نسرین خانم، مامان من یه جورایی دل نشکن و مقاومی داره، همچین زندگیمونو تکوند و ریخت به هم که بیا ببین.
ببین یه چیزی هست که ویژه تو و مادرته، یعنی فقط بین تو و مادرت، هیچ کسی دیگه هم ارتباطی پیدا نمی کنه. سعی کنین مرزا رو مخدوش نکنین.
گاهی فکر می کنم مادر بودن خیلی سخته، یعنی وقتی فکر می کنم که منم باید مادر بشم، وقتی فکر می کنم که اگه مادر بشم چه جور مادری میشم؟ هیچ جوابی پیدا نمی کنم.
چون هنوز مادر نشد.
مادر بودن واقعا سخته نسرین خانم.
من که مادر نبودم،
اما رفتار مادرانه شما رو دیدم. گاهی فکر میکنم چقدر این حس تو وجود شما قویه. به این فکر میکنم چرا اون دختر کوچولو رو تو شیرخوارگاه به فرزندی قبول نمیکنی؟
ای بابا، چقدر راحت دربارش حرف میزنی. من حتی راحت دربارش نمیتونم فکر کنم.
من نمیفهمم. خب این نیاز شماست، این چیزیه که میتونه زندگی شما رو تغییر بده.
آها، یعنی اینم خودش استعداد ویژه‌ایه ها.
چی؟ استعداد ویژه چیه؟
این که بحثو یه جوری بپیچونی یا عوض کنی که اصلا آدم متوجه نشه. اما مامان تو فراموش نکن، کنارش نذار. هر اتفاقی هم که بیفته این کارو نکن.
باشه، وقتی رسیدیم بهش زنگ میزنم.
نه خیر، همین الان بهش زنگ بزن. میخوام ببینم که به حرف من گوش بده. البته من انقدر انگلیسیم خوب نیست که بفهمم به مامان چی داری میگی.
چش هر چی شما بگین.
واقعا فکر این بشر رو نمیشه خوند.
سرخوش بود، سرخوش یه اتفاق خوب. ببین رضا تو کارش یه روش بیشتر نداره. فکر کنم خوشحال بود به خاطر اینکه حالا هم میتونه این روش رو اجرا کنه.
دست به دست کردن پول تو چند تا پروژه که با هم اجرا میشن.
خب امروز وحید به رضا اختیار تام داده.
جدی میگی؟
بله، حالا رضا پول دستشه. میخواد با این پول همزمان که داره برای وحید یه کارای انجام میده، خودش هم از مخمصه بکشه بیرون. متوجهی؟
البته بگم، کیشم این وسط لقمه بدی نیست.
اما من متوجه یه موضوعی شدم.
خوشم میاد از این متوجه شدنات. خب
رضا توقع داره ما بهش اختیار تام بدیم. وقتی وحید تو همچین طرح گردن کلفتی دست رضا رو اینطوری باز گذاشته، خب با خودش فکر میکنه که چرا ما این کارو نکنیم.
نه 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 نه، اصلا فکرش هم نکنم.
محسن
نه،
گوش کن. وحید آدم باهوشیه، یه مدیر واقعیه. به همین خاطرم هر جای دنیا که ولش کنی موفق میشه. خیلی با خودم فکر کردم که چرا به رضا اختیار تام داده و به نتیجه هم رسیدم.
خب
این یه عنوانه، یه جور آب نبات چوبیه. وحید برای کاراش رضا رو استخدام کرده، قبول، که البته حقوقش هم محفوظه. خب اما وحید از جاه طلبی ذاتی رضا استفاده کرده تا کار خودش رو پیش ببره.
یعنی واقعا اینطوریه؟
ما هم میتونیم از این جاه طلبی استفاده کنیم.
اما من نمیخوام اختیار تر رو بسپارم دست رضا. نمیخوام آقا جون.
اینقدر احساسی و هیجان زده نباش. اگه رضا احساس کنه اینجا هم رئیسه، بیشتر پول میریزه، بیشتر خودشو قاطی میکنه. میفهمی؟
جالبه.
اگه قراره که رضا رو قاطی کنیم، اگه قراره که وادارش کنیم کاری انجام بده، باید بهش بگیم رضا جان رئیس تویی.
هرچند من با همین قسمت ماجرا مشکل دارم، اما خب اما شایدم تو درست بگی.
من همیشه درست میگم.
خیلی خب، چایی تو بخور برو، میخوام بخوابم. نسرین خانومم نگرانت میشه. ور 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 نصف
اون
شب.
اون که عمرن اگه نگرانم بشه. اینم که سرده بابا، با این چایی درست کردنه.
خیلی خب، نصف شب اومده طلب کنم از بیا برای یکی دیگه میریزم.
نمیخوام لازم نکرده. با این چایی کیسه اید بریم بابا، بریم. حداقل نسرین چایی تمیز و تازه دم
ده. خیلی خوب بابا، برو خونتون.
پچی که میرم.
برو عزیزم، برو اونجا چایی تازه دم بخور. خداحافظ.
نزن خب دفت برا میزنی پس میدم. بیا بابا، بیا سم کن نزن. جینو مادر نزن، جینو مادر سم کن. بیا همین قد برداشتم. بگوه بکن جینو مادر نزن. چرا میزنی؟ بلم کن نزن بابا، نزن کشید منو پدرم بودن رو دوزه چطور پا مدنم سر بایی ماما آی گلا الو حبیبم کجایی تو بابا مردم آز تو خوندن مگه قرارمون سر چاره نبود بی معرفت چی؟ خودم معمول بازار بابا گوره پدر منم کن بابا من الان چی کار کنم بابا خرابم خراب چی؟ آه؟ باشه باشه بلش حالا بگو بگو بابا حالا این حرفای بی حساب کتاب بگو ای آه ای بگو دنیا گرده بلش کن بابا غلط کردم کجا ببینمت آه؟ بابا برای پولم کوفتی کلی فوش و کتنگ خوردم الو ببین الو الو داده بی داده
سلام
حبیب آقا من شما رو میشنسم
نه اما من شما رو میشنسم
خیلی نباید افتخار کنم
من نه من که افتخار نمی کنم اما پسرت چی؟ اون نباید افتخار کنه؟
برو بابا برو رد کارت بینیم بابا خدا دوست بگیر دیگه هم برو
خب حالا هم رد کارم هم کار من همینه
چی داری میگی؟ حالا مو میبینی؟ نه میبینی چش داری؟ اصلا متوجهی؟ نمیفهمم چی میگی تو اصلا
من معلم پسرتم
از که تا حالا معلم ها را میفتن میان دنبال والده قدیما برعکس بود
این بچه هر روز که میاد مدرسه تنی سیاه و کبوده دوست داری کاری کنم که ازت بگیرنش؟
ای خدا خیرت بده یه نون خور کمتر
خب میخواستم همینو ازت بپرسم پس نمیتونی از بچت مراقبت کنی
سب کن ببینم سب کن چی میگی برای خودت؟ من الان حال خودم نمیدونم بابا چی میگی؟
اون موقعی که میگیری زیری چک و لگت حال دست خودت نیست
الان من چی کار کنم؟ الان بابا خیلی رو مخی خیلی الان چی کار کنم؟
اگه بخوای ترک کنی کمکت میکنم خسته نشو که از این همه خفت و خاری؟
بابا اینا همه رو میزنه برو بابا برو ترک موتور ترک دو چرخه
بعدش هم میتونی بری سر کار معرفیت میکنم که یه کار خوب بهت بدم بیکار نمیمونی تو ترک کن
هرکی میرسه ما رو نصیحت میکنه ای بابا روزگار ما رو ببین همه رو برق میگیره ما رو فتیل نفتی برو برو بذارم چه خاکی باید تو این سر خودم بریزم ای بابا جانه الو سلام سلام ها بابا دارم میگم پول دارم چی؟ چند؟ خوشگیرم چرا گرونش میکنم من واسه پولی که جور کردم کلی کتک خوردم باشه باشه درک کجایی حالا الان میام الان میام تکونه خوریم سر جد بایستم ببینم خانم معلم 20,000 تومن داری به من قرض بدی
چی؟
میگم 20,000 داری به من قرض بدی داری
سر کن ببینم
نکنه
بیا اما باهاش مواد نخر
او مواد چیه تو اموال داری میدم پسری بره مدرسه
نمیخوام فقط فکر کن بهت چی گفتم
ای بابا تو هم شکمت سیر دلت خوش برو بابا رد کارت بینی
حبیب آقا حبیب آقا
وحید وحید بیا بالا
سلام سلام رضا جان
سلام مرد بزرگ خوبی؟
هی بدک نیستم
خب کجا برم؟
نمیدونم تو شهر به شهر تا با هم حرف بزنیم
بیم یه جایی میشینیم دیگه
نه 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 حالم یه جوریه بعد جوری دلاشو بگرفتم
خیلی خوب
همین نیم ساعت پیش یه ایمیل از کاترین گرفتم
خب
یه جورایی با هم مثلا مشورت کرده اما در واقع خواسته منم در جریان بذاره
در ازدواج
نه بابا نه
برات پاپوش دوخته
آه طبق گفته یه خودش سرطان داره.
چی؟
آره سرطان معده. میگه باید مراحل درمانی رو شروع کنه. التماس کرده که نیلوفر رو ببینه. منو به خاطر بیرحمی متهم کرده و مدعی شده که آدم به شدت بیرحم و بی‌احساسی هستم.
بالاخره مادره